کوچه را دویده بودی و دستت را روی زنگ گذاشته بودی و بر نمی داشتی. چرا دویده بودی و دستت رو روی زنگ گذاشته بودی و بر نمی داشتی؟ از پنجره سرم رو بیرون کردم و داد زدم:
چه خبره؟ مگه سر آوردی؟
گفتی: بودو بیا پایین، زود باش. می دانستم نباید بپرسم چرا. حتما می خواستی باز هم چیزی نشانم بدهی که تو را به هیجان آورده. پا که به کوچه گذاشتم، دستم رو گرفتی و دنبال خودت کشیدی. با لباس اداری مثل بچه ها توی کوچه می دویدی و مرا می دواندی. خانه نیمه ساز سر کوچه را نشان کرده بودی. نزدیک که شدیم گفتی: یواش، نکنه بترسن. سرک کشیدی و چشمانت مهربانتر شد. گفتی: نگاه کن، نبات داره به بچه ها شیر می ده. نبات را خوب می شناختم، گربه ملوس کوچه، برعکس بهادر و بهروز که به نظرم خیلی شبیه هم هستند. پرسیدم: پدرشون کیه؟ گفتی: بهروز دیگه، نمیبینی بچه ها شبیه بهروزن؟ چشمهایت، امان از چشمهایت. امروز 4 اردیبهشت بود، توی تقویم روز رادیوه. یه پیام تبریک از یکی از همکارای قدیمم، در واقع مدیرم، دریافت کردم. یه پیام عمومی هم احتمالاً شمارم تو سامانه کارمندان رادیو هست هنوز. یه پیام عمومی هم برام اومد. من رادیو رو خیلی دوست داشتم و دارم. البته کار کردن تو رادیو رو رادیو گوش نمیدم. یادم 3 سال که از کارم توی رادیو میگذشت، یه روز مدیرم منو خواست و با یه لبخندی گفت: آیرنج، و میدونستی تو این 3 سال گذشته حتی 1 بارم مرخصی نگرفتی؟ و من حواسم نبود، ولی خب برام جالب بود انقدر که کارامو دوست داشتم. یعنی تو خانواده اصلا تبدیل به یک شوخی شده بود که با شوخی میکردن که من اصلا از کارم مرخصی نمیگیرم، تمام شیفتام و تمام برنامه‌ام میرم، یعنی هیچ کاری باعث نمیشه که سر برنامه‌ام نرم، سر کارم نرم. ولی خب گوینده پرکاری نبودم دیگه، به جز زمانی که همین مدیری که امروز بهم پیام داده بود و من راستش جوابشو ندادم، چون پیامش عمومی، پیام ایشون هم عمومی بود، ولی شاید فردا بهش پیام بدم یا بهش زنگ بزنم. به جز در زمان ایشون که منو خیلی قبول داشت، خیلی دوست داشت و خیلی پرکار بودم زمان ایشون، در باقی اون 12 سالی که گوینده رادیو بودم گوینده کمکاری بودم. چرا؟ چون کسی با من کار نمی کرد. من خیلی پیش مدیرا می رفتم گله می کردم که همکارا کسی با من کار. گوینده تو رادیو اینطوره که خب باید تایید کننده انتخابش بکنه و مثلا با مدیر صحبت کنه، بگی من فلانی رو می خوام برای فلان برنامه، و کسی با من کار نمی کرد. و من اون موقع فکر میکردم که به من حسودی میکنن، یا خبث نیتی پشتشه، یا میترسن من رشد بکنم. ولی الان که پخته تر شدم میفهمم و میبینم که چقدر مرد بودم و کسی دوست نداره با مرد کار کنه. در ساحت هستی شناختی زن ویژگی های شبیه به این داره: توهیناکی، نرمی، پذیرندگی. در مقابل مرد پره، به جای توهیناک پره، سخته و نفوذ کننده است به جای پذیرا بودن. این تعابیری که من به کار میبرم برگرفته از یک حکمت چینیه و شما همگی آدمای بالغی هستیم و من این صحبت رو باهاتون میکنم. چیزی شبیه به ناحیه تناسلی زن و مرد انگار، به طرز عجیبی. یعنی همونطور که دستگاه تناسلی زن پذیرنده است و برای مرد نفوذ کننده، یکی دیگه از صفات زنانگی نمناکیه در مقابل خشکی برای صفت مردانه. حالا اون این بخشی که الان گفتم دیگه درز بگیریم، بهش نمیپردازیم. پس چهار تا ویژگی رو اگر من بخوام نام ببرم، میگم توهیناکی، پذیرندگی، نرمی و رطوبت یا تری. و برای مردها درست، برای مردها نه، درست صحبت کنیم راجبش. صفت مردانه در ساحت هستی شناختی میشه پر بودن، سخت بودن، خشک بودن و نفوذ ناپذیر بودن یا نفوذ کننده بودن. با این تعابیر من برنامه قبل گفتم که ما فقط در ساحت هستی شناخت، ببینید در ساحت روان شناختی ممکنه یک نفر، یک آقایی آنیموسش خیلی بالا باشه. خب این روان شناس بهش میگه که عزیزم شما یه ذره آنیماتو بیار بالاتر، یه ذره احساسات بروز بده، انقدر خشن نباش. یا مثلا ممکنه یک خانومی خیلی آنیماش زیاد باشه، برای اینکه بتونه زیست اجتماعی بهتری داشته باشه لازم باشه یکم مردانه تر بشه، یکم آنیموسش فعال بشه. در ساحت هستی شناختی ما اصلا به مرد نیاز نداریم، فقط باید زن باشیم. و من اون سالها یک مرد به تمام معنا بودم، تو کار همه دخالت میکردم، همه رو میخواستم کنترل کنم، در حالی که رئیس سر برنامه رادیویی تهیه کننده است. تو کار تهیه کننده دخالت میکردم، با نگاهم بهش حالی میکردم که این کارت اشتباه است. تو کار صدا بردار دخالت میکردم، چون خودم فارغ التحصیل صدا برداری بودم، نمره عالی تهیه کنندگی هم داشتم، واسه رادیو پیامم هم مینوشتم، همه تخصصا رو هم رفته بودم کسب کرده بودم. تو کار همه دخالت میکردم و فکر میکردم با من کار نمیکنن، چون از من به من حسادت میکنن، میترسن من رشد کنم. نه، مرد بودم. چقدر طول کشید تا اینو بفهمم، چقدر طول کشید. هنوزم نمیتونم ادعا کنم که به تمامی زن شدم. یعنی چه بسا اگه باز هم برگردم سر کار، گاف بدم، مرد بشم. ولی این که الان اینو میفهمم، میدونید از چه خشمی توهی شدم؟ خشمی که نسبت به همکارام داشتم، اون خشم از رو گردم برداشته شده بعد از سالها. نظر به درون کردم. خب غزل امشبمون خیلی حرف و حدیث داره، از یه طرف خیلی جای توضیح نداره، از یه طرف خیلی بامزه است از یه سری جهات، از این جهات هم خیلی اختیارات شاعری داره، از این طرف حتی خود حافظ هم گردن نمیگیرتش، از این طرف خیلی بین اونایی که صلوات میفرستن و اونایی که صلوات نمیفرستن بین این غزل اختلاف نظر وجود داره و میریم تو دلش دیگه، بریم ببینیم چه خبر. امیدوارم بتونم هر آنچه که آماده کردم و بگم، چون خیلی بهش فکر کردم، چون یکم تصویریه، باید خیال کنید، امشب حسابی باید خیال کنید، اصلا فیلمه، فیلم داریم. نصفه بود. خیلی خب، موسیقی چینی، ما یا عهدی داریم دیگه، نمیشه عهدمونو زیر پا بذاریم؟ یعنی بریم سراغ تاوب. ببخشید جناب حافظ، شما تشریف داشته باشین چند لحظه. تاوب پند هفت. تاو بی نهایت و جاوید است، اون مفهومی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم که بهش میگیم تاو و نمیدونیم چیه، بی نهایت و جاوید است. عزیزای من، این دو کلمه به ظاهر کلمات ساده‌ای هستند. این دو کلمه رو خوب گوش کنین، یه لحظه حواستون رو بدین به من. یک سری مفاهیم هست که ذهن انسان میتونه راجبش حرف بزنه ولی نمیتونه تصورشون کنه. میتونیم راجبش حرف بزنیم ولی نمیتونیم تصورش کنیم. جالبه که تو همین یک نیم خطی که اومده، دو تا از این مفاهیم رو گنجونده، بی نهایت و جاوید. ببینید، ما ذهن انسان، نه که فقط ما، کانتش هم نمیتونسته تصور کنه، انیشتن هم نمیتونه تصورش کنه، نمیتونه بی نهایت رو در مخیله بیاره، معنای جاوید رو نمیتونه در مخیله بیاره. جاوید یعنی که زمان اصلا هیچ تأثیر روش نداره، میره واسه خودش، میره، جاویده. و تا او براتون جا افتاد، بی نهایت و جاوید. بهش فکر کنید، میتونید بین، مثلا من میگم بشمر از یک تا بی نهایت، تا کجا میره؟ اصلا نمیتونیم تخیلش کنیم. تا او بی نهایت و جاوید است. شگفتا. چرا بی نهایت است؟ چرا بی نهایت است؟ چون هرگز به دنیا نیامده، پس هرگز نمی میرد. چرا بی نهایت است؟ چون هرگز به دنیا نیامده، پس هرگز نمی میرد. چرا جاوید است؟ زیرا آرزویی برای خود ندارد، پس در دسترس تمام موجودات است. چرا جاوید است؟ چون آرزویی برای خود ندارد، پس در دسترس تمام موجودات است. باید بهش فکر کنیم. هرگز به دنیا نیامده، هرگز نمیمیرد، آرزویی ندارد و در دسترس تمام موجودات است. عجب. چی بگم والا؟ یه ذره باختری میشنویم و بریم سراغ غزل. مطلع غزلمون اینه: روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست. مشخصاً باز هم اشاره داره به عید فطر. روزه یک سو شد، دیگه روزه دورش گذشت. روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست. دلها قیام کردن، به به، وقت وقت ماست. روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست. میز خمخانه به جوش آمد و میباید خواست. این میباید خواست نیست قطعاً، چون دوتا می رو این زشت میشه توی یه مصرع. میز خمخانه به جوش آمد و میباید خواست. بله، می تو خمخونه ها به جوشش در آمد و باید می بخوای، وقتشه. بذارید این غزل رو تصویری بریم جلو. فرض کنید یک ماه رمضانی بوده و بنا به مصلحت تمام میخونه ها رو بستن، حتی اقلیت های مذهبی که برای خودشون هم درست میکنن و گهگاه به همسایه ها میدن، جلوی اونا رو هم گرفتن، بگیر ببند بوده و حافظ هم من احتمال میدم یک نظارت در واقع افراطی صورت میگرفته، که یعنی حافظ احتمالاً حتی تو خونه هم نداشته. من فکر میکنم این غزل، اشاراتی که در این غزل به شراب میشه، جملگی شراب زمینی است. البته همین غزل رو هم با اینکه اشاراتش بسیار واضحه، بعضی ها باز حمله بر شراب آسمانی کردن، ولی نظر من اینه که زمینی. باری حالا میخوام بگم که یعنی حافظ تو این یک ماه واقعا خماری کشیده، خیلی مشخصه. و حالا درست فردای روز عیده. بذارین اینجوری نمیشه، باید من موزیک رو باید همراه کنم، یه لحظه صبر کنین، باید برم سراغ آره، برای اینکه بتونم تصویرش کنم نیاز دارم که این موسیقی رو مثلا براتون بذارم. حس میکنم که مثلا اینطوری. نه از بخواهم این آهنگ داره تو خونه حافظ پخش میشه، بشکن داره میزنه حافظ. انسانی ببینین، زمینی ببینین، انسانی داره میبینه و خوشحاله، میگه روزه ی... اصلا شاید همینه داره آواز میخونه. روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست. میز خمخانه به جوش آمد و میباید خواست. اما گول این ظاهر شنگولشو نخورین، حافظ عصبیه. یعنی خنده هاشم خنده های عصبیه، داره عصبی قر میده اصلا. چرا؟ برای اینکه زله شده، یک ماه مجبور بوده، بدون اینکه اعتقاد داشته باشه، مجبور بوده به خاطر اعتقاد دیگران دست از اون کاری که دلش میخواد بکشه. ها؟
ما دل شدگان خسرو به شیرین فراییم، ما کشته آن مهرخ خورشید کلاییم، ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواییم.
اینو مثلا حافظ داره زیر لب زمزمه میکنه و چی کار میکنه؟ چیپس رو میریزه تو کاسه، ماست رو با خیار قاطی میکنه، خلاصه این مزه رو داره آماده میکنه و میچینه رو پیشخون و هیچ پروایی هم نداره، داره همینطوره بلند بلند آواز میخونه و منتظره. منتظره کی؟ منتظر دوستش. بذارین یه ذره من روایت رو براتون برم با صدای طبیعت، فعلا موزیک نداشته باشیم. پس چی شد؟ حافظ تو خونه داره بسات خوربش شوربه خمرشو آماده میکنه و بشکن میزنه، شاده و اینو میخونه. روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست. میز خمخانه به جوش آمد و میباید خواست. باید بخوایم میو. نوبه زهد فروشان گرانجان بگذشت. اینو که میگه اینجوری میزنه به سینش، نوبه تو زهد فروشان گرانجان بگذشت. میگه نوبت زهد فروشان، اینایی که دیگران رو مجبور میکنن از عقاید اونها پیروی بکنن، نوبه زهد فروشان گرانجان، یعنی زلس از دستشون بگذشت، نوبت اونها گذشت. وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست. خیلی این غزل اختلاف نسخ داره، مثلا وقت شادی و طرب کردن رندان برخاست. ببین وقت پیدا بودن خیلی معنا نداره، وقت برخواستن باز معناش بهتره، ولی خب اگر برخواست رو به کار ببریم شایگان اتفاق میفته. شایگان چی بود؟ تکرار قافیه. تو بیت اول مصرع اول برخواست یه بار قافیه شده، اینجا هم اگه برخواست قافیه بشه شایگان اتفاق میفته. پس چی شد؟ نوبه زهد فروشان گرانجان بگذشت، وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست. یعنی وقت این شده که ما دیگه دور دور ماست، دیگه کسی نمیتونه ما را اذیت بکنه. خب من موزیک پلی کنم. خب بریم ادامه. چرا میگم منتظر دوستشه؟ چون از بیت سوم حافظ دیگه وارد یه دیالوگ میشه. دوستش رسیده، اصلا وقتی که میگه وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست یا برخاست، یعنی که من با یه رند دیگه میخوام بشینم مشروب بخورم. حالا احتمالا قبل از ظهرم هست، یه سر صبح، چون شبش میره تو در واقع سرای مغان، میره تو خرابات و اون غزل دوست شب پیشمون میگه. چی بود غزلمون؟ اگه حالا شعرش یادم بیاد، حالا موسیقی نمیذاره آهنگ یادم بیاد. ساقی آمدن عید مبارک بادت، وان مواعید که کردی مرواد از شبش. میره این شعر رو میگه، حالش بهتره، این عصبیتی شکم فروکش کرده، اون دوستش ساقی رو دیده حالش خوب شده، شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست، اون دوستش رو دیده حالش بهتر شده، این غزل صبحش گفته. توجه دارید که من دارم اینها رو در واقع روایت منه و یکم دارم با این شعر اریحیت میکنم. اریحیت از ریشه روح و ریحانه، یعنی شوخی خیلی لطیف که به آهنگ واژه نمیخوره. من واسه اریحیت، اینو اریحیت انگار مثلا بگیری طرفو ببندی شلاقش بزنی، ولی اریحیت از ریشه ریحانه، روح، ریح از این ریشه است، رواح. خب بریم. دوستش اومده، حالا حافظ بهش نگفته بیا میخواییم شوربه خمر کنیم، گفته بیا کارت دارم. دوستش هم اومده دیده که ای بابا حافظ همه مزه ها رو چیده و چند جور مشروب رو چیده و خیلی هم شنگوله، ولی شنگولیتش شنگولیت عصبیه و میگه که حافظ جان آخه یکم چیز نیست، تازه مارم از اون گذشته، هنوز ممکنه یکم بگیر به بند باشه، پس الان سر صبح ظهر نشده این همه مشروب، آخه چرا چیدی؟ حافظ میگه چه ملامت بود آن را که چنین باده خورد، این چه عیب است بدین بیخردی، وین چه خطاست. میگه من چه خطایی کردم؟ این ببین من چطوری دارم بیازار اومدم تو خونم، دارم مشروبم میخورم، با کسی هم کاری ندارم. چیز زیاد داره دیگه این غزل، اختیارات شاعری زیاد داره. چه ملامت بود، تو بعضی از نسخ اومده چه ملامت رسد. اگه به من بود راستش، من میگفتم که ملامت کند آن را که چنین باده خورد، که ملامت کند آن را که چنین باده خورد، ولی خب اینی که من میگم تویش نسخه نیومد. میشه بگیم چه ملامت رسد آن را که چنین باده خورد، چه عیبی داره من اینطوری که ما داریم باده میخوریم، تو خونه خودمون نشستیم، نمیریم بیرون عربده بکشیم، جنس خوبم داریم مصرف میکنیم، کلی هم کنارش چیز میز میخوریم، معدمون آسیب نبینه، خلاصه تو این فازه، یعنی نمیذارم به کسی آسیب برسه، نه به خودم آسیب میزنم، بابا ولم کنین. منظورش اینه چه ملامت رسدان را که چنین باده خورد، این چه عیب است بدین بیخردی، وین چه خطاست. این مصرع بازیکم چیز داره، چی میگن، اختیارات شاعری داره. ادامه بدیم. باده نوشی که در او روی ریایی نبود، بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست. احتمالاً قبل از اینکه دوستش بیاد خودش چند تا پیک خورده، یه خورده کلش داغه، یکم عصبیه، اون خنده‌های عصبی هم کم کم عصبانیتش بیشتر شده. دوستش احتمالاً پرسیده که اینا رو هم امروز رفتی گرفتی؟ بعد اونم میگه آره. میگه همین کوزه، این سه تا کوزه رو گرفتی دستت تو کوچه اومدی؟ میگه آره. چه عیبی داره؟ باده نوشی که در اون روی و ریایی نبود، ما ریایی نداریم بکنیم، همه میدونن ما باده خوریم، ما مشروب خوریم. باده نوشی که در اون روی و ریایی نبود بهتر از زهد فروشی که در اون روی و ریاست. میگه این زهد فروشا که پدر ما رو در آوردن یک ماه گذشته، همشون اهل ریا. زنگ خودش خورد، مجبوریم شراب امشب، شرابمون کهرباییه، ترکیبی از زعفران و هل و دارچین. به به به، باده نوشی که در او روی و ریایی نبود، روی و ریا، روی همون معادل فارسی ریاه، بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست. در ادامه همین حرفش رو تکمیل میکنه: ما نه مردان ریایی و حریفان نفاق. ما مردان اهل ریا نیستیم. احتمالا تو نسخه شما نوشته رندان ریا، ما نه رندان ریاییم. ولی واقعیت اینه که رند چیزی نیست که کسی بخواد بر بهش ریا کنه. یعنی حافظ یه مفهومی رو برداشته به عنوان عالی ترین معنا در دیوانش استفاده کرده که فحش بوده. اون موقعی که حسنک وزیر رو فکر کنم میخواستن دار بزنن، هیچ کس حاضر نمیشه بهش سنگ بزنه. ادهی رند را سیم و زر دادن که سنگ بزنن. یه کسی که حاضر بوده به یک ولی صاحب کرامت سنگ بزنه بالای دار رو بهش میگفتن رند. یعنی آدمی در واقع بی همه چیز. رند که دیگه ریا نداره، چجوری ریا بکنه که من رندم؟ برای خود حافظ در یک حلقه خیلی محدودی این معنای خوبی داشته. پس رند اینجا معنا نداره. در بسیاری از نسخ اومده مردان. ما نه مردان ریایی و حریفان نفاق، پیرو همون بیت قبل میگم که ما اهل روی و ریا نیستیم. آن که او عالم سر است بدین حال گواست. اینجا دیدین طرف مثلا میگه که من خودم پدرم نماز میخوند، خدا بیامرز، من خودم کربلا رفتم، بعد مثلا داره یه کار خلافم میکنه حافظ. من حس میکنم اینجا اینجوری میکنه، میگه که ما نه مردان ریایی، ما حریفان نفاق. حالا داره همینجوری پیک همینجوری مشروب میریزه و چیپس رو میزنه تو ماست میخوره و ما نه مردان ریایی، ما حریفان نفاق. آن که او عالم سر است بدین حال گواست. یه لحظه میره تو فاز معنویت که بالاخره ما هم اونقدر هم دیگه بیدین نیستیم، ما هم به خدا قائلیم و باور داریم. آها، بیت بعد خیلی بیت حرف و حدیث داریه، خیلی بحث برانگیزه. یه ذره موزیک بشنویم، منم شراب کهربایی بخورم. ای شمع روشن نکردم. روبروی من دریا بود، روبروی من دریا بود و ما حواس من به زندگی بود که با تمام دردهایش در شهر جریان داشت. برگرد برگرد و گوش کن، گوش کن به صدای پرنده هایی که درونم پر گرفتند. برگرد و گوش کن. بیتی که حرف و حدیث داره اینه، گفتیم که ما نه مردان ریاییم و حریفان نفاق. آن که او عالم سر است بدین حال گواست. خدا میدونه که ما مردان ریا و حریف نفاق نیستیم. ما اگر هم مشروب میخوریم، کوزش هم تو کوچه برمیداریم میبریم همه ببینن چه ایبی داره. حالا بگذاریم، حال میرسیم به این که حافظ مشرب قلندری و ملامتی داشته، میرسیم. آن که او عالم سر است بدین حال گواست. بیت بعد: فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، وان چه گویند روانیست نگوییم رواست. حالا تو بعضی از نسخ اومده وان چه گویند روانیست بگوییم رواست. خیلی فرق ایجاد میشه. وان چه گویند روانیست نگوییم رواست، یعنی اونی که اونا میگن روانیست ما میگیم آره، ما که نمیگیم روانیست، استغفرالله، روانیست، بله بله روانیست. یا اینکه وان چه گویند روانیست بگوییم رواست، نه کی میگه روانیست، رواست. این یه نکته. یه نکته دیگه، فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم. تو بعضی از نسخ این بگذاریم رو با دالزال نوشته، تو بعضی از نسخ با رزه، و این دوتا معنیش به تمامی فرق میکنه. اگر با دالزال بگیریم یعنی فرض، یعنی اون فریزه، اون چه واجب شده، آن مسئولیتی که برای ما، مثلا نماز، روزه، اینا میگن فریزه دیگه، فریزه دینی، فرض. فرض ایزد بگذاریم اگر با دالزال باشه، یعنی میذاریمش کنار، به ما چه اون چیزی که شما گفتین. فرض ایزد، اصلا ایزد فرض نداره، فرض ایزد بگذاریم. ما چی کار میکنیم؟ ما خودمون رو در قبال چی مسئول میدونیم؟ به اینکه در قبال اینکه به کس بد نکنیم. مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن، مثلا یه همچین چیزی. اما اگر با رزه بگیم، یعنی به جا آوردن، مثل سپاس گذارم که با رزه، یعنی سپاس به جای می آورم. فرض ایزد بگذاریم، فرض ایزد، اون نماز روزه رو ما اوکی هستیم، ما که نمیگیم نمیخونیم، میخونیم، در ضمن به کسم بد نمی کنیم. اگه اینطوری بخونیم، در هر صورت بازم مصرع بعد حرف و حدیث داره دیگه. وان چه گویند روانیست، استاداهی میگن بگوییم رواست. در بیشتر نسخ اومده نگوییم رواست، ولی استاداهی میگن بگوییم رواست. من نظری ندارم راستش. وان چه گویند روانیست، بذاریم پس منم بگم بگوییم رواست، که اگه کسی گفت چرا گفتی بگوییم رواست، بگم استاداهی گفته. وان چه گویند روانیست بگوییم رواست، شراب خوردن روانیست، بی خود روانیست، رواست. حالا یه چیزی که من به ذهنم میرسه، خودم امروز به ذهنم رسیده و خیلی هم قصد ندارم ازش دفاع بکنم، اینه که چرا میگه ایزد؟ گمان زنی هایی وجود داره مبنی بر این که حافظ اصلا قائل به آیین مهر بوده، به کیش مهر خودش رو پایبند میدونسته، خیلی محکم نیست، ولی ممکنه یه جاهایی سر لج و لج بازی. و در ضمن من واقعا فکر میکنم اینجا کلش گرمه دیگه، خیلی مسته، چون این همه اختیارات شاعری تو یه غزل خیلی عجیبه. ممکنه حالا مستی غالب شده افتاده سر لج، اصلا میگه آقا اصلا من مسلمون نیستم، ولم کنین، آقا من زرتشتیم، من پیرو آیین مهرم، ولم کنین. فرض ایزد بگذاریم. اون فرض ایزد چی بوده؟ پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. آقا من این کارا رو میکنم، فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، کار بد نمیکنیم. آنچه اینا میگن روانیست، ما میگیم رواست. تکلیف رو معلوم میکنه. از موزیک غافل شدیم چرا؟ به به، خانم آلیس نوازنده یه. نوازنده ژاپنی. سنی هم نداره ولی فول آلبوم های زیادی داره، یعنی مثلا یه فول آلبوم چه میدونم موتسارت، چه میدونم اینطور. حالا فکر نمی کنم فول آلبوم اصطلاح درستی بود اینجا. بگذاریم. پس در واقع یه فضایی در نظر بگیریم که حافظ تو خونه خودش دوستش رو دعوت کرده، فردای ماه رمضون نشسته، اینم دوستش هم اصلا چیزه هاج و واجه، اومده دیده حافظ خنده های عصبی، اصلا قبل از اینکه اینم بیاد چند تا پیک رفته بالا، کله داغ، صورت قرمز، گلگون، همینجوری داره حرف میزنه. آره اینا اینجوری، اینا زهد فروشن، با ما که کاری به کسی نداریم و فلان، تو این حال هوا. بعد حافظ دوباره به دوستش میگه چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم، چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم. اینو به دوستش میگه، بعد میگه باده از خون رزان است نه از خون شما. اینو سرشو میکنه سمت پنجره، رو به زهد فروشان میگه. میتونی تصورش کنی؟ چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم، باده از خون رزان، رزان درخت انگور، باده از خون رزانه، از خون شما که نیست. مثل میمونه که مثلا یه نفر بیاد دم خونه همسایش بگه آه این کباب داریم باد میزنید بوش اومد خونه ما، پدر ما رو درآورده، بعد بشینن تو حیات کبابا رو بخورن، بعد به زن و بچهش رو به دوستش بگه که کباب خوبی هم شد، مثلا آروم بگه که های میاد میگه که کباب باد نزنیم، مگه پول بابای توه کباب؟ اصلا بحث چیز دیگری است. بحث این نیست که از پول کی خریدی این کبابو، بحث اینه که بوش میره. حالا اینم حافظم میدونی داره سفزته میکنه، میگه که باده از خون رزان است نه از خون شما. اون نمیگه که از خون ماست، اون میگه که شرع اینو حرام کرده. چه میدونم، متوجه شدین منظورم چیه؟ ولی خب تصویریه دیگه. یهو اول به دوستش میگه چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم، باده از خون رزان است نه از خون شما. بیت بعد، این چه عیب است که از آن عیب خلل خواهد بود. اختیارات شاعری داره تا دلتون بخواد. این چه عیب است که از آن عیب خلل خواهد بود. ببینید مثلا میخواد بگه که عیب اون چیزیه که ازش خللی برخیزد، آسیبی به کسی برسه. یه بار دیگه بشنوی این چی میگه. این چه عیب است که از آن عیب خلل خواهد بود یا خلل خواهد بود. مثلا اگه من میخواستم بگم، شاید چون من مست نیستم، این نه عیب است که از عیب خلل خواهد بود. این کاری که من دارم میکنم عیب نیست، این نه عیب است. چرا عیب نیست؟ چون عیب اونیه که ازش خللی ایجاد بشه، این نه عیب است که از عیب خلل خواهد بود. اینجوری باز یه ذره درست میشد. البته تو بعضی از نسخ هم اومده این نه عیب است که از آن عیب خلل خواهد بود. به هر کارش بکنیم اختیارات شاعری داره. این نه عیب است که از این نه عیب است که از آن عیب خلل خواهد بود، ور بود نیست چه شد، مردم بی عیب کجاست؟ اگرم حالا یه خللی هم وارد بشه، اصلا گیریم ما شرابم بخوریم، یه خللی هم وارد بشه به دیگران، ور بود نیست چه شد؟ حالا گیریم خلل هم وارد شد چه شد، مردم بی عیب کجاست؟ مگه همه بی عیبن؟ عیب ما هم اینه، عیب نیست دا، ولی اگرم عیب باشه مردم بی عیب کجاست؟ تو بسیاری از نسخ اینجا غزل تمام میشه و حتی حافظ انقدر کلش گرم بوده که یادش رفته بیت تخلص بگه. اگر توجه کرده باشین و حتما میدونید تو تمام غزلیاتش توی یه بیت آخر یا بیت یکی مونده به آخر، این آهنگ نباید توی این پلیلیست باشه به. آره تو بیت آخر یا یکی مونده با آخر اسم خودشو میاره، چه میدونم، حالا باورتون میشه یه بیت تخلص الان یادم نمیاد، بذار یه نگاه بندازم بیت تخلص یادم نمیاد. مگر گشایش حافظ در این خرابی بود که بخشش ازلش در می مغان کردن. ببینید بیت یکی مونده با آخر، حافظ نه غلامی است که از خواجه گریزد، صلحی کن و بازا که خرابم ز عطاوت. میبینین به این میگم بیت تخلص. حافظ تو این شعر حتی بیت تخلص یادش رفته بگه. در بعضی از نسخ متأخرتر یه بیت اومده که حالا یا مال حافظ هست یا مال حافظ نیست، ولی من احساس میکنم حافظ حتی بعدن گفته که بچه من دیروز خیلی حالم بد بود، این بعد از یه ماه هم الکل خورده بودم، واقعا سر خودم نبودم، بی زحمت اون بیت و اون شعر رو اصلا نذارین تو دیوان، جایی هم نقلش نکنین، ایراد میرادم زیاد داره، منم حوصله ندارم بشینم اصلاحش بکنم، نه اصلا اون شعر مال من نیست. من واقعا بعید نمیدونم اینطور بوده باشه. اون بیتی که بعدن حالا یا اضافه شده یا خود حافظ گفته، نمیدونیم مال حافظ هست نیست، اینه: حافظ از چون و چرا بگذر و می نوش دمی. حافظ انقدر چون و چرا نکنه، در که حافظ چون و چرا نمی کنه. چون و چرا یه تعبیر فلسفیه، میدونیم که انگار مثلا این چه سبب وان چراست. حافظ تو تمام مدت داشته اعتراض میکرده، گله میکرده، غر میزده، چون و چرا نمیکرده. حافظ از چون و چرا بگذر و مینوش دمی. مینوش دمی، آقا از وقتی که ما داریم شروع کردیم برنامه رو یه تیک داره میخوره. حافظ از چون و چرا بگذر و می نوش دمی، نزد حکمش چه مجال سخن و چون و چرا، نزد حکمش چه مجال سخن و چون و چراست. دیگه پیش حکم خدا مجالی برای سخن گفتن و چون و چرا نیست. من بعید میدونم این بیت مال این شعر باشه. خب بریم یه ذره برامس بشنویم. من همیشه میگم که حرفای زنونه از جنس زندگیه و حرفای مردونه، این خیلی البته ربطی به اون ساحت زنانه و مردانه، ساحت هستی شناختی نداره، احتمالا تو بعد آنیما و آنیموس میگنجه. ولی امروز تو کافه من نشسته بودم، چشمتون روز بعد نمینه، یه خانومی میز روبرونش، حالا من قشنگ به این فواره وسط حیات داشتم نگاه میکردم و همین پلیلیست صدای سخن عشقم تو گوشم بود و داشتم کیف میکردم و اینقدر نگین این پلیلیست تو به اشتراک بذار، این میمونه که برین به تأسیساتی بگین آقا این درلتو میدین، اون انتظار داره برین بگین آقا با درل تشریف میاری، داره روزی میخوره، داره نون میخوره، داره زندگیش از اون راه میگذره. این پلیلیست هم ابزار کار منه، نمیام به اشتراک بذارمش که حالا شاید بعدن این کار بکنم، ولی فعلا ابزار کارم عزیزای دلم، من که بخیل نیستم، ولی درلمو دستتونه، اگه درل با تاسیسات آقای تاسیساتی دوتاش با همن، آره داشتم این پلیلیستم گوش میکردم و این خانومه پشت تلفن داشت دعوا میکرد، اینقدر با لحن مردانه و تند و تیز و زاویه داری حرف میزد تمام جون من ریش شده بود. بعد یه آقای اومد، آقا هم اینا این دختره واسه خودش پشت تلفن با یکی دعوا میکرد، اون آقا هم پشت تلفن با یکی دیگه دعوا میکرد، بعد یه خانم دیگه به جمع اینا اضافه شد، این سه تا شروع کردن با هم دیگه حالا جر و بحث کردن، بعد یه آقای دیگه اضافه شد چهار تایی شروع کردن بحث کردن، بعد یه آقای دیگه باز اضافه شد پنج تایی شروع کردن بحث کردن و من دیگه جا نبود جامو تغییر بدم، مجبور بودم همونجا نشسته بودم رو به روی اینا قشنگ. بعد هر لحظه یکیشون قهر میکرد بلند میشد میرفت، اینا چهار مثلا دو تا میرفتن دنبالش برش میگردن، بعد یه نفر دیگه قهر میکرد میرفت. اصلا یه تمرین معبد شاولینی بود برای من که روبروی اینا بشینم و به هم نریزم، بتونم با خودم خلوت کنم. خب بریم سراغ غزلمون، ببینیم آهنگ بعدی چیه. آخه تار ببینم کیه، ننوشته کیه ولی نمیدونم، نمیتونم حدس بزنم. این تارم بشنم کوتاست بعد میرم سراغ غزل. روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست، روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست، میز خمخانه به جوش آمد و میباید خواست. نوبه زهد فروشان گرانجان بگذشت، وقت شادی و طرب کردن رندان برخاست. چه ملامت رسدان را که چنین باده خورد، چه ملامت رسدان را که چنین باده خورد، این چه عیب است بدین بیخردی وین چه خطاست. باده نوشی که در او روی و ریایی نبود، بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست. ما نه مردان ریاییم و حریفان نفاق، ما نه مردان ریاییم و حریفان نفاق، آن که او عالم سر است بدین حال گواست. فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، وان چه گویند روانیست بگوییم رواست. چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم، باده از خون رزان است نه از خون شماست. این چه عیب است که از آن عیب خلل خواهد بود، ور بود نیست چه شد مردم بی عیب کجاست. حافظ از چون و چرا بگذر و می نوش دمی نزد حکمش چه مجال سخن چون و چراست. امشبم شبی بود دوستتون دارم. برید عزیزای من، مراقب خودتون باشید.